من تکمیل بکنم، باید یه سابقه بیمه ای هم داشته باشه.
صحیح.
یعنی همه یه بار من شاید لازم باشه این فرایند رو بگم، فرد میره اول اطلاعات لازم رو میبینه، خب. بعد میره ثبت نام میکنه، قطعا از طریق سایت بهش اطلاع میدن که بره برای مصاحبه یا آزمون. بعد از حالا مصاحبه و آزمون و پذیرش اولیه، حالا یه کلاس های براشون میذارن، آزمون داخلی اون شرکت و آزمون بیمه مرکزی رو میده.
صحیح.
بعد حالا تشریفات حالا حراست و مسائل تکمیلیش رو طی میکنه، بهش کد نمایندگی میدن، طبیعتا یه سری در واقع امکانات جانبی مثل دفتر هم میخواد. هرچند اینجا حالا تو پرانتز باید بگیم که امروز با توجه به وجود استارتاپ ها و فضای اینترنت، شاید مقید کردن در واقع فروش کرده تو بیمه های عمر اینجوری نیست که گفتم. صحیح. بیمه عمر در واقع مقدمه ورود به کار نمایندگیه، اینجوری نیست. ضمن این که میگن شغل فرد باید انحصارا کار بیمه باشه، البته در باره در مورد بیمه جنرال، بیمه مرکزی به شدت رصد میکنه و اگه کسی شغل دیگه ای رو داشته باشه در هنگام فعالیت به داشتن کد نمایندگی بیمه نمیتونه فعالیت بکنه. البته در رابطه با بیمه عمر محدودیت وجود نداره. اینا شرایط لازمه، ولی من توصیه میکنم سایت شرکت های بیمه و آیین‌نامه 75 و آیین‌نامه 83 هم در رابطه با کارمزد در واقع نماینده ها اونجا هست، میتونن برن در رابطه با کارمزد هم اطلاعاتی کسب کنن، که البته لازم یه ذره اطلاعات ابتدایی راجع به کار داشته باشن.
متشکرم. 30,36,37,22,65,25,25 برای شما شنوندگان عزیزی که در مورد بیمه سوال دارید. شاه مرادی از کرمان گفته که شرکت های بیمه‌ای شرایط نمایندگی متفاوتی دارن، اگه دارن توضیح بدید.
ببینید پایه اینها همون آیین‌نامه 75 بیمه مرکزیه، چون بیمه مرکزی در واقع سمت نظارتی یا ما میگیم نهاد ناظم بر صنعت بیمه است. شرکت های بیمه تابع آیین‌نامه و بخشنامه های بیمه مرکزی هستن. آیین‌نامه 75 به روشنی شرایط لازم رو گفته. حالا من احساسم اینه که شاید یه سری شرایط اختصاصی هم اگر شرکت های بیمه گذاشتن خیلی حصول اونها سخت نیست. و
شرایط چی هست اختصاصی ها؟
شرایط اختصاصی ببینید مثلا ممکنه در رابطه با کم و کیف دفتر باشه مثلا، یا اینا رو بیشتر تو آزمون های داخلی یا مصاحبه هاشون در واقع اعمال میکنه. به طور مثال یه شرکت بیمه فرض کنیم قدیمی که تعداد نماینده زیادی داره با یه شرکت نوپا، طبیعتا شرایطش فرق میکنه.
صحیح.
و رقابت هم فرق میکنه. الان مثلا شرکت بیمه ایران که حدود شاید 10,000 تا نمایندگی داره، طبیعتا برای اعطای هم اعطای نمایندگی جدید رو سخت‌تر خواهد گرفت، هم اگر کسی وارد این حوزه میشه طبیعتا فعالیت در کنار 10,000 نماینده براش سخت‌تر هست تا اینکه مثلا نمایندگی یه شرکت کوچیک‌تر رو بگیره. طبیعتا حالا این انتخاب دیگه، فرد میاد ببینه بین یه شرکتی که حالا برند قدیمی‌تری هست، تعداد بیشتری، بازار وسیع‌تری داره، اونو انتخاب بکنه، یا بره یه شرکت کوچیک‌تری که شاید شرایط تفاوتی داشته باشه.
متشکرم. 937-75-19 به 30,36-37 پیامک زده و گفته درآمدزایی یک دفتر بیمه به چه مواردی بستگی داره و حداقل و حد اکثر برای نمایندگی در تهران چقدر درآمد داره؟
خب این بستگی به فعالیت افراد داره. ببینید حالا یه نکاتی هست که توی سوالات به ذهن میرسه. ما میگیم که فعالیت نماینده مقید به مکان نیست، برخلاف شاید تصور عام که فکر کنن مثلا داشتن یه مکان خیلی مهمه. ما خیلی از مشاغل مکان درش خیلی مهمه.
صحیح.
طبیعتا تو کار بیمه نه اینکه مهم نباشه، اینکه مثلا من در یه جایی توی پاساژی توی مرکز تجاری بزرگ باشم، در معرض دید باشم، خب مهمه، ولی به هم به لحاظ قانونی اهمیتی نداره. یعنی یه نماینده میتونه در هر حوزه فعالیت بکنه، مگر اینکه شرکتش مثلا یک در واقع محدودیتی گذاشته باشه که شما مثلا اگر فرض میگم دفتر مرکزی تو تهران، حالا دفتر فرعی گرفتی، یکی از راه‌های ورود به کار بیمه‌گری هم همینه. یعنی کسی ظرفیت ایجاد دفتر مستقل نداره، میره با یه شرکت خدمات، شرکت نمایندگی که در واقع فعالیت خوبی داره، خوشنام، موقعیت خوبی داره، ارتباط برقرار میکنه، میشه دفتر فرعی اون شرکت مثلا در استان، حالا فرض کنیم کرمان مثلا. خب به لحاظ در واقع تقید این دفتر فرعی باید تو چارچوبی که استان کرمان براش تدوین میشه، تو سیاست در واقع سیاست گذاری که از اونجا میشه، فعالیت بکنه، ولی محدودیتی نداره. یعنی به لحاظ فروش بیمه نامه محدودیتی وجود نداره، ولی طبیعتا دفتر خب تا حدودی اهمیت داره، بیشتر از همه چی ارتباطات اهمیت داره. خب بعضی افراد ارتباطاتون رو در این میبینن که مثلا من با فلان مقام مسئول فلان سازمان در ارتباطم، یه کار بزرگ میگیرم، ولی ما در کار بیمه‌گری میگیم داشتن در واقع تعداد زیاد بیمه‌نامه‌های، حالا نگم کوچیک بگم خرد، اهمیتش به لحاظ ثبات و پایداری درآمد بهتر از گرفتن یک کار بزرگه. یک کاری رو من امروز به هر دلیلی میگیرم، فردا ممکنه از دست بدم. و ارتباطات مهمه، داشتن مهارت‌های در واقع فروش، بازاریابی، سخنوری و استفاده از فضای مجازی.
حداقل و حد اکثر برای نمایندگی در تهران به میزان فعالیت بستگی داره که چقدر میتونه فعالیت کنه که درآمد حاصل بشه.
بعد یه قید و بندهایی هم هست. اخیراً بیمه مرکزی اومده نماینده هایی که کم فعالیت میکنن، حالا تا حدودی هم در اختیار شرکت های بیمه است، مثلا میگن نماینده ای که در طول ماه مثلا کارمزد کمتر از مثلا 2 میلیون تولید میکنه در معرض در واقع تهدید انحلاله، و اینم طبیعیه.
912-778-05 گفتن بنده 2 سال پیش سایتی رو طراحی کردم که یکی از نمایندگان بیمه اینترنتی بیمه بفروشه، ولی گفتن این کار غیر قانونیه. آیا الان میشه اینترنتی بیمه فروخت؟
ببینید، موضوع اینترنت مثل در واقع استفاده از فضای مجازی، مثل همه حوزه ها نیاز به ساماندهی داره. الان استارتاپ ها هستن، فعالیت گسترده‌ای رو تو کار بیمه هم شروع کردن، البته هنوز ابتدایی راهن. اتفاقا یکی از چالش ها اینه، ما شبکه فروشی که مقید به مکان و در واقع گذروندن حالا یه شرایط خاصی برای اخذ نمایندگی از سفته ها و تضامین و حالا غیره و زاله که در اختیار شرکت های بیمه قرار میدن و مسئول و پاسخگو هستن، یک دفعه در واقع صنعت بیمه مواجه با فضای اینترنت شده، مثل همه حوزه ها که افرادی دوست دارن بیان فعالیت کنن در اون حوزه، بیمه نامه بفروشن یا حالا بازاریابی بکنن.
بله.
نیاز به ساماندهی داره و یکی از چالش های اصلیه که الان شبکه فروش نماینده های رسمی و رسمی بیمه با این موضوع چالش دارن، در حال ساماندهی هست. حالا اینکه تا چه اندازه این موضوع ساماندهی شده، بعضی از استارتاپ ها به صراحت و با در واقع برند مشخص دارن فعالیت میکنن، ولی بستر فضای مجازی در صنعت بیمه فکر میکنم جوان‌تر از سایر حوزه هاست. صحیح. نیاز به ساماندهی داره و طبیعتاً کار در این حوزه هم با احتیاط باید انجام بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خدامی. از شما شنوندگان عزیزم متشکرم. اگر علاقمند هستید که در مورد بازاریابی و اخذ نمایندگی بیمه اطلاعاتی رو کسب کنید، اینکه دوست دارید در بازار بیمه ماندگار باشید، از چه راهی میتونید با برنامه رویش در ارتباط باشید، به شماره 3036-37 که شماره پیامک کوتاه ماست و یا تلفن 2265-2525 و اطلاعات لازم رو دریافت کنید. 935-438-43 قاسم خانی هستم. آیا مهندسی صنایع هم میتونه کارگزاری بیمه تأسیس کنه؟
مهندسی صنایع از این منظر که در واقع به لحاظ محتوای رشته ارتباط نزدیکی با رشته مدیریت داره، فکر نمی‌کنم محدودیتی داشته باشه. کلن محدودیتی وجود نداره، فقط رشته هایی که غیر مرتبط هستن، اینو از باب آیین‌نامه عرض میکنم، باید سابقه بیمه هم داشته باشن.
صحیح.
ولی در واقع رشته هایی که مرتبط باشن همون طی دوره های آموزشی که بعداً برقرار میشه کفایت میکنه. البته این چیزی که من گفتم بحث آیین‌نامه است، ممکنه شرکت های بیمه با توجه به ملاحظات خاص خودشون یه محدودیت هایی هم
داشته باشن. بله. متشکرم از شما آقای دکتر خدامی و متشکرم از شما شنونده عزیزی که به 2265-2525 زنگ زدید و پرسش خودتون رو مطرح کردید.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه. یه سوال داشتم از کارشناس بیمه تون، خواستم بدونم چرا بیمه های کشاورزی رو به صورت کامل بیمه نمی کنن؟ یعنی همه ریسکی که یه کشاورز باش در ارتباطه رو بیمه نمیاد بیمه کنه. متاسفانه توی بخش کشاورزی این اتفاق نمیفته. مثلا شما اگر یه ماشین داشته باشی میتونی کل خطرات این ماشین رو بیمه کنی، اما تو بخش کشاورزی اینطور نیست. درست دولت یه بخشایی رو کمک میکنه، شاید برای کشاورز هزینه بیمش بالا باشه، اما بعضی از بخشای کشاورزی میتونه این هزینه رو خودش تقبل کنه. اصلا شاید یک کشاورز بخواد تمام ریسکی رو که باش در ارتباطه رو بیمه کنه. مثلا اگر شما 1 هکتار باغ مرکبات داشته باشین، شاید در سال فرضاً 50 میلیون تومان درآمدتون از اون باغ باشه، یه کشاورز میخواد کل این 5 میلیون تومان ریسکشو بیمه کنه، اما متاسفانه در بخش کشاورزی یه بیمه های ارزون قیمتی ارائه میشه که اونم در حد مثلا 7 تا 8 میلیون تومان خسارت میده، اما شاید یه کشاورز بخواد حق بیمهشو پرداخت کنه و این خدماتو بگیره. متاسفانه این خدمات در بخش بیمه کشاورزی از طرف شرکت های بیمه ارائه نمیشه. ممنونم از شما.
چرا در بخش کشاورزی بیمه کامل صورت نمیگیره؟
نوعا بیمه های کشاورزی کمتر تحت پوشش بیمه های بازرگانی قرار میگیره، چون خودش در واقع صندوق ها و در واقع بیمه‌گر جداگونه‌ای داره، یعنی محصولات کشاورزی رو میتونن در جای دیگه بیمه بکنن با شرایط حمایتی که دولت میذاره، منتها در بعضی حوزه ها مثلا فرض کنیم حالا دامپروری یا مثلا حوزه شیلات، بعضا صنعت بیمه این اتفاق افتاده در قالب بیمه های مثل طرح‌های مخصوص که تابع شرایط خیلی سختیه و الان کمتر اتفاق میفته. البته فرمایش این دوستمون درسته، ولی کمتر در حوزه بیمه بازرگانی مفهوم پیدا میکنه.
صحیح.
بعد هم به حالا دلایلش مختلفه. به هر حال شرکت های بیمه بازرگانی چون مقید به کار بر اساس منطق سود و زیان هستن و
بله.
حالا مملکت ما به لحاظ بلایای طبیعی تابع شرایط خاص خودش از محصولات کشاورزی مرتب در معرض خطر هستن، به نظر میرسه حالا به لحاظ آسیب شناسی هم به موضوع نگاه کنیم این موضوع نیازمند نگاهی فراتر از بیمه های بازرگانیه، ولی طبیعتا ورود بیمه های بازرگانی هم بر اساس شرایط خاصی بد نیست. حالا یه گریزی بزنم از این موضوع به حالا بیمه حوادث طبیعی، من فکر میکنم اگر فراگیر بشه، حالا این دوستمون یه مخاطب بود که خودش دوست داشت محصولاتشو بیمه بکنه، اگر این اتفاق در سطح کلان بیفته در رابطه با بلایای طبیعی که از حرفایی که بیمه ها میزنه و مدت قبل هم البته یه لایحه 4-5 سال پیش در همین راستا به مجلس ارائه شده، فکر میکنم مراحل نهاییشو طی میکنه که تو سال اواخر سال 97 هم گفتن، حالا نمیدونم تا چه حد تصویب شده، همین بحث پوشش اجباری بلایای طبیعی که همه افراد رو تصور کنید بیان با یه پرداخت یه حق بیمه اجباری ولی محدود که حالا دولت هم ممکنه بتونه روش سوبسید بده یا کمک بکنه که این بخش شاید بتونه شامل بخش کشاورزی هم بشه. خب طبیعتاً ما میگیم بیمه با اعداد بزرگ سر کار داریم، پرداختی های ریز، یه صندوق خیلی عظیم اگر از همین موضوع جمع بشه طبیعتاً پرداخت خسارت هم امکان پذیر هست.
اشاره که دوست عزیز ما که زنگ زدم به 2265-2525 پاسخ خودشون رو گرفته باشن، اما تشکر میکنیم از خانم فرزانه که به 3036-37 پیامک زدن و گفتن مشکل اصلی ما در فروش بیمه عمر اینه که مردم به این شرکت ها اعتماد نمی کنن. سوال بنده اینه که چطور اونها رو قانع کنیم؟ اصلا باور ندارن. خیلی اصلا میگه خب به درد ما چی میخوره بیمه عمر؟
خب ببینید اعتماد ساختنیه. من تو فکر کنم سال اول یا دوم اشاره کردم که بیمه فروختنیه. توی کشور ما یک بحث در واقع سخت‌تر هم هست این که مردم ما چون مردمی هستند که به ارتباط مثلا چهره به چهره و ارتباط به قول معروف دلی اهمیت میدن، فروش این سهل و ممتنه. اگه ما بتونیم اون اعتماد رو خوب بسازیم
چجوری میشه این اعتماد رو ساخت؟
خب این که پایه اصلیش صداقت.
بیمه عمرم یک بیمه تازه ایه نسبت به بیمه های دیگه و همه هم باورش ندارم. مثلا میگن حالا ما فلان سن رو داریم بیمه عمر میخواییم چه کار؟ میدونید چی بهتون میگم؟ چطوری میتونن قانع کنن همه افراد همه طیفا رو با هر سنی که هستن؟
خب بذارید من اول یه همدردی بکنم با این فروشنده ها. ببینید بستر در واقع فعالیت بیمه، حالا مثلا فروش بیمه، امروز ما همه توی همه حوزه ها تحلیل های چند متغیری و رابطه های غیر علت معلولی معتقدیم، یعنی دنبال یه علت برای هر چیزی نمیگردیم. سواد بیمه، فرهنگ بیمه، خب باید از سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه، در واقع گروه های مرجع شروع بشه. ما کمتر میبینیم این اتفاق بیفته، حتی در رسانه ها خیلی کم، یعنی همچنان بیمه نیاز لوکس دیده میشه. سطح درآمد افراد به شکلیه که طبیعتا بیمه رو در سبد کالاهای لوکس ما قرار میده. خب اینا زمینه عدم استقبال از طرف مخاطب رو فراهم میکنه. مزید بر علت میشه اطلاعات ناکافی که بعضی از فروشنده های بیمه عمر دارن، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن، خدای نکرده صادقانه رفتار نمیشه. من الان دیدم تو مترو و خیلی جاها بیمه عمر شرکت‌های بازرگانی رو به اسم بیمه بازنشستگی میفروشن، در حالی که اصلا اینجوری نیست. متقابلا دیدم هم خیلی جا فروشنده به صراحت میگه این بیمه بازنشستگی نیست ولی شرایطی مشابه داره، شما سرمایه پایان دورت رو میتونی به صورت مستمری دریافت کنی. از زمینه صداقت خیلی مهمه با مخاطب ایرانی، قانع کردن افراد مختلف طبیعتا از مثلا فرهنگ روستایی با فرهنگ مثلا شهری فرق میکنه. بله. اتفاقا من اینا رو قوت میدونم، یعنی من میگم مثلا توی فرض کنیم روستاها شما اگه به 5 تا فروختی شاید به 100 نفر بتونی بفروشی، چون خانواده ها افراد به هم ارتباط نزدیک دارن. ورود از کانال مشاغل طبیعتاً مهمه، ما بعضی وقتا صحبت میکنیم همیشه میگیم بازار هدف شما کجاست، مثلا میگن مهد کودک، مدرسه، این نیاز به اون درک روشن است. ما به همه متقاضیا میگیم که شما برو یه طرح کسب و کار بنویس که درش منابع خودت، بازار هدفت، گروهایی که دنبالش هستی در واقع و ظرفیت‌های خودت، اهم از ظرفیت حالا مالی، دانشی که داری، تجربه‌ای که داری و ارتباط با افراد. به نظر من تجربه توی این موضوع خیلی مهمه. تجربه
بیمه عمر ما داشتیم صحبت
کردیم. بله حالا این
شامل میشه بیمه عمر.
عمر سخت‌تره ولی ما میگیم که بیمه بهتریه، چون وقتی فرد بیمه عمر میفروشه تا سالیان سال کارمزدش به صورت مستمر میگیره.
خیلی متشکرم. اگر شما ضمن اینکه پاسخ بدید کوتاه هم به موارد اشاره کنید، چون خیلی از شنوندگان ما پیامک زدن که پاسخ رو برای همه داشته باشیم، هرچند که باز هم نمی‌رسیم تا انتهای برنامه. خب 3036372652525 برای شما شنوندگان عزیزی که در خصوص بیمه هر سوالی که دارید، حالا چه در مقام کارگزار بیمه باشید چه بازاریاب باشید، میتونید پرسش‌های خودتون رو از آقای دکتر قدامی کارشناس برنامه بپرسید. اما بریم یه تلفن رو بشنویم.
در مورد بیمه می‌خواستم صحبت کنم. خیلی از دوستان هستن تو صنعت بیمه که دارن فعالیت می‌کنن، نمایندگان رو عرض می‌کنم، که متاسفانه میان درتی پلی را میندازن، این بازی خوشایندی نیست، میان از کارمزد خودشون به بیمه گذار یه جورایی آفر میدن و کاملا غلطه و این یه جورایی باب شده هستن، یعنی خیلی بازار خراب میکنن اینطوری. جناب کارشناستون در رابطه با این چه رویه رو میتونن، چه فرایندی رو میتونن پیشنهاد بدن؟ خوشحال میشم ازشون بپرسم.
خب متاسفانه این یک آسیبی که اخیراً هم فراگیرتر شده. شرکت‌های بیمه خب به ظاهر یا نوعاً شاید کنترلی نداشته باشن. کارمزد یک رشته بیمه‌ای مشخصه، به نماینده پرداخت میشه، منتها نماینده‌های ما بعضاً به واسطه ارتباطی که با بیمه‌گذاران برقرار میکنن و نوع ارتباطشون و کیفیت ارتباطشون رو شرکت های بیمه نمیدونن، یه بخشی از کارمزدشون رو به طرق مختلف میبخشن که این هم رقابت کاذب رو دامن میزنه، امکان رقابت سالم و صادقانه رو از طرف دیگرون در واقع مختل میکنه. ولی اونقدر این موضوع الان باب شده که طبیعتا به نظر من شرکت های بیمه هم باید دنبال راه حل باشن، مخصوصا نقش بیمه مرکزی در این موضوع بسیار اهمیت داره. خب در واقع پرداختیش بیمه گذار به شرکت‌های بیمه چون مشخصه بر اساس مفاد قرار داده، کنترل این موضوع سخته. ولی به نظر من ارتباط شرکت‌های بیمه با خود بیمه گذاران میتونه به این موضوع کمک کنه. وجود اعتماد بین شرکت‌های بیمه و بیمه گذارها مهمه، چون به هر حال نماینده یه واسطه است که اگر از سهم خودش چیزی رو میبخشه به بیمه گذار میبخشه، خب شرکت بیمه ممکنه مطلع نشه، که البته مکانیزم هایی هم هست، بازرسی های موردی، ارتباط با بیمه گذاران، حالا نقش بیمه مرکزی که نقش بسیار تعیین کننده یه در نظارت بر این موضوع.
بله 3036 37 و 2265 25 25 تا 12 دقیقه دیگه 935 438 43 گفته آیا کسی کارگزاری بگیره با همه بیمه ها میتونه کار کنه؟
بله
میتونه.
بله
خیلی خوب، انشالله که دوست عزیز ما پاسخ خودش،
ولی کارش سخت‌تره طبیعتاً.
آره دیگه، چون چند تا بیمه است باید تو همه اینا فعالیت کنه
و یه جورایی کارگزارا خودشونو فرزند خوانده میدونن، میگن ارتباطمون خیلی با یکی ارتباط داشته باشیم بهتره، ولی خب به لحاظ انتخاب مشتری و بازار شاد راحت‌تر باشن و بیمه گر.
امکان گرفتن نمایندگی جنرال بدون بیمه عمر، یعنی همه بیمه ها، وجود داره یا نه؟ 935 438 43.
تحت شرایط خاصی، عمدتا شرکت های بیمه مخصوصا شرکت های قدیمی تر که تعداد نمایندشون زیاده این کارو نمی کنن. یه راه اینه که فردی که این ظرفیت رو داره بره به یک نماینده حقیقی پیشنهاد بده که شرکت تأسیس کنن.
بله.
یعنی اونا توی اون مراتبی که دارن به طور مثال میگن اگر نماینده حقیقی ما درجه یک باشه، یعنی آمار عملکرد خاصی رو داشته باشه به عنوان نماینده عالی، میتونه نمایندگی حقیقی حقوق حقیقیشو تبدیل به حقوقی بکنه. کسی که میخواد این مسیر رو دور بزنه به اصطلاح میتونه این کارو بکنه، بره عضو یک شرکت بشه یا دفتر فرعی از یک شرکت خدمات بیمه بگیره.
در مورد بیمه داریم صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر خدامی. ضمن اینکه باز تاکید میکنم فرصت هست که پرسش‌های خودتون رو به ما انتقال بدید تا پاسخ رو از آقای دکتر خدامی بگیرید. 30036372652525 تلفن رو بشنویم.
سلام خدمت عوامل برنامه روی. میخواستم از مهمون برنامه‌تون بپرسیم که در مورد فروش بیمه‌های عمر چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن که مشتریمون زیاد بشه؟ با تشکر، نسیم زانو هستم از بزنوز.
خب البته این سوال پاسخ دادی، ولی به هر حال این شنونده
هم به هر حال بازاریابی امروز علمه. ما یه موقع میگفتیم فروش، الان میگیم مدیریت فروش. تازه این خودش با بازاریابی و مدیریت بازاریابی شاید متفاوته. به هر حال فروش بیمه عمر یه کار سخته. عرض کردم بیمه فروختنیه. خب استقبال بدون مخاطب مثل بیمه سالس نیست که طرف مجبور به خرید بیمه نام است. این که آدم بتونه دانش کافی داشته باشه از بازاریابی، اطلاعات فروش به طور عمومی دیگه، یعنی دانش بازاریابی به صورت عمومی، این همه کتاب و دوره و کلاس های مختلف هست
که چه مزیت هایی داره بیمه عمر که استفاده ازش کنن و لازم هر کسی داشته باشه.
هم مهارت های عام بازاریابی و فروش و به طور اختصاصی الان کتاب هایی هست و حالا حتی دوره یا کورس هایی هست در رابطه با فروش بیمه عمر که میتونن برن اونها رو مطالعه بکنن. از فکر میکنم حوصله بحث ما خارج میشه.
990-363-71 گفته که میشه همزمان نمایندگی بیمه و دفاتر خدمات قضایی رو با هم دیگه داشت؟
ببینید طبق آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی داشتن نمایندگی بیمه ایران شغل انحصاری باید باشه. حالا البته اگر فردی عضو مثلا غیر بیمه‌ای یک شرکت خدمات بیمه‌ای باشه طبیعتاً با این موضوع در تضاد نیست، ولی میتونن به آیین‌نامه‌ها مراجعه بکنن. پاسخش خیلی روشنه، یعنی چیز پیچیده‌ای نیست. ضمن اینکه در واقع اختیارات شرکت‌های بیمه در نظر بگیرن، ممکنه یه شرکتی علاوه بر اون شرایط اختصاصی که تو آیین‌نامه هست خودش هم یه شرایط سخت‌تری برقرار کرده باشه.
اگه ممکنه جواب رو خیلی سریع‌تر و سریع‌تر بدید. قانع بشن. خواهش می‌کنم بفرمایید چی هست این مواردی که شما فرمودید
در رابطه با
همزمان نمایندگی بیمه و خدمات قضایی؟
این که کسی کار بیمه انجام میده به عنوان نماینده، انحصاراً البته در بیمه عمر نه، جنرال انحصاراً باید کارش کار فروش بیمه و نمایندگی بیمه باشه. کار دیگه نمیتونه داشته باشه، خلاف مقرراته. ولی راه‌هایی هست مثل عضویت در یک شرکت خدمات بیمه‌ای. ایشون سرمایه‌ای داره، ظرفیتی داره، میتونه اونجا بذاره دیگه. حالا عضو به فرض غیر بیمه‌ای اگه باشه تضادی با داشتن شغل دیگه نداره.
باز هم تلفن بشنویم. دوستان عزیز مرتب تماس میگیرن با 2265-2525 و شماره پیامک 30036-37 و سوالات خودشون رو مطرح میکنن. خیلی خوشحالیم و ممنونیم. بشنویم تلفن رو.
آقا صبحتون بخیر. در رابطه با بیمه میخواستم خدمتون صحبت کنم. من یه آتش نشان هستم، بیمه مسئولیت مدنی هم دارم. بعد من تصادف کردم، در اثر تصادف بعد الان نه بیمه مسئولیت من به من خسارت پرداخت میکنه، نه به اصطلاح صندوق به من میگه که چون شما آتش نشان هستی بیمه مسئولیت مدنی داری باید از بیمه مسئولیتتون استفاده کنی. بعد بیمه مسئولیت منم میگه که حوادث موتوری و تششعات نزاع اینا جزء تعهدات بیمه مسئولیت بدنی نمیشه. الان من اینجا با توجه به این که من بیمه مسئولیتم دارم به من هیچ کدوم خسارت منو پرداخت نمی کنن. اینو خواهشن این مشخص بشه که چه کسی باید به من خسارت پرداخت کنه.
بفهمید.
البته سوالشون، خب سوال این دوست عزیزمون که از اخشار زحمتکش جامعه هم هستن به بحث ما مربوط نمیشد، ولی جهت راهنمایی عرض میکنم. بله من فکر میکنم خب این بیمه در واقع اون پوششی که ایشون خریدن، اون بیمه نامه‌ای که خریدن، بعضی وقتها این تداخل پیش میاد، این که مثلا من یه بیمه نامه مسئولیت در تو شغلم خریدم، حالا با ماشینم هم تصادف میکنم یا موتورم به من میزنه، این تداخل پوششی یا این که شمول کدوم پوشش هست بعضا مورد سوال قرار میگیره.
در تو با کارش.
آره من توصیه میکنم به واحد بازرسی یا رسیدگی به شکایاتش اون شرکت بیمه مراجعه کنن، به نظر من بهتر اینجاست. یا اگر نشد واحد در واقع پاسخگویی به شکایات بیمه مرکزی، حتما پاسخشون رو میگیرن و به ایشون منتقل میکنن.
باز هم عزیزانی هستن که به 2265-2525 تلفن کردن.
من ماشینم قبل از عید میخواستم بیمه کنم، گفتن بیمه، چون من بیمه نداشتم گفتن جریمه بهش تعلق نمیگیره. حالا الان رفتم همون بیمه رو انجام بدم، میگن خب نه الان جریمه بهش تعلق میگیره. این چجوریه؟ ماشینی که بیمه نداشته به هر حال جریمه بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ ممنون میشم از تو، خدا.
من توبتم اینه که چرا این بیمه، یعنی ماشینی که میخواییم برای نمایندگی بیمه کنی، اصلا ماشین رو نگاه نمی کنم. فقط سوال میکنه، بیمه رو میاره در خونه تحویل میده. زمان تصادف کارشناس یه دفعه میاد شماره موتور رو نگاه میکنه، شماره پلاک رو نگاه میکنه، شماره شاسی رو نگاه میکنه. حتی من چند وقتی تصادف کردم به این نماینده بیمه، کارشناس بیمه، گفتم زمانی که میخوای بیمه کنی ماشین رو بیا این کارا رو بکن، نه اینکه شماره پلاک رو میگیری اسم رو میگیری خداحافظ. این گلایه رو من از بیمه دارم که این کارا چیه.
خب اولین دوست ما گفتن که قبل از این بیمه، آره بیمه نداشتن اینا، بعد اومدن که بیمه بکنن جریمه بهشون تعلق گرفت.
خب بیمه اگر ما بیمه از شخص ثالث قانونه، مصوب مجلس شورای اسلامی، تابع شرایط خاصی که واحد هم است در صنعت بیمه. اگر کسی فاصله افتاده باشه بین بیمهش قطعا مشمول جریمه میشه. حالا اینکه کجا مراجعه کردن و همچین چیزی بهشون گفتن رو نمیدونم، مراجعه بکنن، باز توصیه میکنن به واحد بازرسی. مرتبه بعدی که دوستمون گفتن، من فکر میکنم در رابطه با بیمه بدنه صحبت میکردن.
قبل و بعد
ما... بله ما در بیمه اصلی داریم، اصل حسن نیت، و حالا در تکمیل اون در موقع فروش بیمه طبیعیه که ملاک اظهار فرده، این حسن نیت به فرده که میگه من این ماشین، این وسیله، این مورد بیمه رو با این مختصات بیمه میکنم، ما هم میپذیریم، بر همون اساس بیمهش میکنیم، ازش پول میگیریم. البته در رابطه با بیمه بدنه بازدید به شرطی که ممتد نبوده باشه، یعنی بازدید بیمه قبلی که بازدید شده باشه نداشته باشه، نیاز به بازدید داره.
صحیح.
یا قسطش به تاخیر افتاده باشه، ولی یعنی بدون کسی بخواد ماشینشو بیمه بکنه حتما بازدید میشه. اگه صفر باشه خب نمیشه، حالا یه تابع شرایط استثناءات. ولی اینا فکر نمیکنم تناقضی داشته باشه. روز خسارت ما یه اصل دیگه هم داریم، میگیم روز خسارت اثبات وضعیت در واقع مورد بیمهش به عهده مشتریه. ما بر اساس اصل حسنیت بیمه کردیم، بیمه‌گر بیمه کرده، گفته هرچی شما میگی درست میگی. طبیعیه که وقتی به خسارت بخوره بیاد بررسی بکنه، ولی طبیعتاً بررسی هم باید در یک قالب حرفه‌ای با رعایت حقوق مشتری باشه. بازم اگر مطلبی باشه به نظرم میتونم به واحدهای پاسخگو هم هستن، واحدهای بازرسی و بررسی دیگه بشه کاری.
912-678-35 گفته من نمایندگی بیمه هستم، میتونم شعبه در تهران تأسیس کنم؟
خب این باید مشخص میکردن ایشون که نه، حالا چه بیمه ای که نمایندگی حقیقی دارن یا حقوقی. خب اگر حقیقی باشه که یعنی فردی باشه، بعید میدونم باشه، ولی اگر حقوقی باشه باید به مدیر استان مربوطش بره صحبت کنه و ظرفیتی که احیانا در تهران داره رو مطرح بکنه، دفتر فرعی شرکت نمایندگی رو در تهران بگیره.
919-450-33 گفتن آیا میشه در بیمه سرمایه گذاری کرد و خودت سرمایه کلام بیاری، مشارکت در بیمه داشته باشی و بیمه گذار بشی؟ خیلی کوتاه با صحبت، زمان محدوده.
بیمه گذار من فکر کنم میخواسته بگه بیمه گری، که از کلماتی که حالا شاید مفاهیمی که بعضا نمیشناسن مخاطبای عام ما، بیمه گر و بیمه گذاره. بیمه گر اونیه که بیمه میفروشه، بیمه گذار اونیه که بیمه میخره یا قرارداد بیمه رو امضا میکنه یا حق بیمه میده. ببینید مشارکت میشه، من تا دو تا یه مرز باریکه. اگه کسی بخواد خودش بیمه گر باشه، خود بیمه گری یا به اصطلاح ایجاد صندوق بیمه توسط افراد غیر بیمه ای اصلا هم خلافه، هم ممنوعه، هم اصلا کار خوبی هم نیست، برای خود افراد هم در بلند مدت قطعا زیانده. ولی مشارکت با آوردن پول یا سرمایه در شرکت‌های خدمات بیمه یا در برنامه‌های بازاریابی قطعا امکان پذیر، خیلی هم خوبه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خدامی، دانش آموخته دکترای مدیریت و بیمه، مدرس دانشگاه و مدیر اجرایی در یکی از واحدهای بیمه که قبول دعوت کردید. از شما ضمن تشکر خدافظی با شما می‌کنم، همینطور از شنوندگان عزیز که تا این ساعت در کنار ما بودن. خدا نگهدارتون باشه.
جوی آبون سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوی بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید بچو گرچی بال سهت به جو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرچی با آرد جو.